ببینید مبنای شیخ وقتی شد تراکم زنون، تراکم زنون برای وسوق به صدور روایت اقتضای سری قرائن داره. میخواد یه روایتی رو توثیق کنه سندن و صدورن، یه سری قرائن میخواد. آسونم هست. کدوم قرائن؟ قرائنی که وقتی کنار هم قرار بگیرن یجمعها قولک، چه فقها اقدمین اطمینان داشتن به صدور این روایت از منصور. برای ما حجت میشه دیگه. ما وقتی قرائنی رو کنار هم بذاریم که از جمع بین این قرائن یه نتیجه به دست بیاد، ما من تقدم علی اطمینان کرده که این روایت از معصوم صادر شده. حالا چرا اطمینان کرده؟ وصل الیهن دلیل لم یصل الیهن، یا هر چیز دیگه. یکی از کارها برای این وسوق به صدور رو من موقعی که اول مکاسب محرم بودیم پارسال برای دوستان سر حدیث عرض کنم خدمت با سعادت شما خود روایت توحف اعمال کردم، مجموعه قرائنی رو کنار هم گذاشتم که نشون میداد شیخ اطمینان به صدور روایت توحف داره. این با سبک شیخ. یکی از او قرائن مهم شهرت قدمایی. شهرت قدمایی چی میگه آقا سید عزیز؟ او میگه که آقا وقتی دقت کنید یه ملاکی از قدیم بوده تو فقه، اون ملاک هم این بوده که اقدمین ما حدیث عن وجادت نقل نمی کردن. وجاده چیه؟ از ماده وجده است. وجده یعنی چی؟ پیداش کرد. تو کتابی دیدم نوشته یه حدیث، اصلا سند جمع نوشته، نوشته فلانی از فلانی از فلانی از فلانی از حضرت. کسی روایت اینطور نقل نمی کرد. احمد ابن محمد ابن خالد برقی صاحب محاسن رضوان الله علیه رو شیخ القمیین از قم اخراج کرد. چرا؟ چون وجاده نقل میکرد، از قم اخراجش کرد. بعد هم که رحلت کرد شیخ اومد، شیخ القمیین ما اشعری قمی آمد سر قبر خالد نشست و گریه میکرد، بهش گفت که من حلال کن، من ببخش، من بخاطر سیانت از تشیع بود که تو رد و الا تو چه هستی و چه جلالتی داشتی و چه فضیلتی داشتی، اما مجبور بودم این کارو کنم. اون موقع طریق سماع بود. معنای سماع چیه؟ اگر من از مشایخ خودم 4000 روایت شنیده باشم، شما میای شاگرد من میشی 4000 روایت به تعلیم میدم. این سماع چند تا کار میکرد اون موقع. کار اول اعراب روایت بهتون میداد، اعجام روایت رو بهتون میداد، یه اقلش. کار دوم قرائن محفوفه به این روایت اون روز رو به تو منتقل میکرد. لذا یک روایت طول میکشید سماعش. ما فکر میکنیم سما شاید شنیدید مثلا تو قطع زن خوندید سما، میگید مثلا هم میشینن با هم میخونن عبارت، مثلا عبارت خونیه. نه، مجموع قرائنی که در این روایت روز صدور بود رو منتقل میکرد. دیدید مثلا تو روایت گفت که، تو روایت خبر واحد خوندید گفت که حضرت گفت که امن آخذ و معالم دینی، حضرت فرمود علیکه به هازن جالس، بعد راوی اضافه کرد و او معبیدهی الى زرارت ابن اعیون رضوان الله علیک. او معبیده او کی گفته؟ چجور منتقل شد؟ حاضر در مجلس رعا و سمع نقله به طبقه بعد خودش، طبقه بعد سمع من هازا نقله به طبقه بعد خودش و کذا. به این میگن سماع. این سماع سبب میشه سیاق روایات دست ما بیاد، قرائن روایات دست ما بیاد، اعراب و اعجام روایات، چه نقطه گذاری چه اعراب، دست ما بیاد و خیلی چیزایی دیگه. این سماع تا روزی که هست سبب میشه هر کسی که تو رو خدا قیودی که میگم دقت کنید، هر کسی که ثقه باشد، دروغ نگه خدای نکرد، و مسلط بر امر فقه و حدیث باشه. طبعا کسی که میخواد مثلا پیش صاحب یه اصلی کل اصلش رو سماع کنه 3-4 سال حداقل طول میکشه، گام به گام میشنوه. اینطور خونیست که میشینن با هم مثل دوتا هم بحث روزی 12 ساعت درس میخونن که زندگی دارن میکنن، روزی هم یه ساعت میشینن حدیث میگه استاد، 4 سال طول میکشه تا اصل خودش رو یه دور بگه به نفر بعدی، به طبقه بعدی، به شاگردان بعدی. خود به خود این 4 سال ممارست بر حدیث، حدیث شناس میکنه یه آدمو، اونم با چه طریقی؟ با این طریق سماعی که خدمت شما عرض کردن که همه چی منتقل میشه و منتقل میشه و منتقل میشه و هاکذا. وقتی این طریق اتفاق میفته، شما هر حدیث شناس ثقه‌ای رو که پیدا کنید که از طریق سماع یه روایت براتون نقل کنه، روایت حجت، سواء کانت رواته ثقتن املا. مفهوم شد؟ این مبنای مهمیه. وقتی مثلا صدوق رضوان الله علیه بیاد برای شما ان طریق سما من لا یحضر بگه، حریز ابن عبدالله سجستانی ان طریق سما بیاد اصل خودش بگه، صفوان ابن یحیی بیاد از طریق سما اصل خودش بگه، یونس ابن عبدالرحمن بیاد از طریق سما اصل خودش بگه، اولا این خود 4-5 سال 6 سال طول میکشه، با تو محشوره، تو باش محشوری. اگر یه ذره تو من الان شاگردمه، 2-3 سال درس خونه پیشم، زیرو بمش دستم میاد دیگه، اگه ازم زنگ میزنن برای ازدواج میگن آقا مثلا میخوام این اومده دامادمون بشه، قبولش دارید؟ چه منکات دارید بگید، باید بهش بگیم دیگه. حالا این شاگرد 6 سال پیشش درس خونده، یه قرار بود این شاگرد خدای نکرده نعوذ بالله آدم متقی نباشه، یا آدم ضابطی نباشه، یا اهل ورع نباشه، یا اهل تسامح باشه، یا اهل نکات دیگه باشه، استاد میفهمید اجازه نمیداد این بره تو طبقه حدیث، وسوق به شخصو درست میکنه. با این وجود وقتی او داره به من این از طریق سماعی روایاتو به من میرسونه، من کار به گذشته ندارم، من اینجام این استادمه، استادم از طریق سماع گرفته رسیده بهش، داره به طریق سماع به من منتقلش میکنه، با همه این قرائنش هم به من منتقل میکنه. وقتی این طریق به من میرسه، من وسوق به صدور پیدا میکنم، چه رواتش ثقه باشن چه نباشن. چرا؟ این جمله آخر معنا کنید، ممکنه راوی ثقه نباشه اما فی المورد قرینه بر صدق روایت باشه، صحت روایت باشه. حالا به شرطی که این اثبات بشه. او قاعده کجا اومده نمیدونم، یه چیز دیگه است که من دارم با سبک شیخ تو تراکم زنون وسوق به صدور رو توضیح میدم. این کدوم قاعده رجالی اینه میگه؟ هیچ کدوم. قاعده به نام شیخ انصاری اینه میگه، باید بحث کنیم بعد. حالا اگر این اتفاق بیفته به این شکل، اضافه تر کردم بهتون، پس یه چی نتایجی که ای بس به دست میاد مثلا میتونه ای باشه. اگر من اومدم گفتم که شیخ صدوق گفته من کل من لا یحضر رو ان طریق سماع گرفتم و هو حجت بینی و بین ربی، کلش حجت میشه. بله، بعضی از اساتید من قائل بودن که من لا یحضر کل روایتش حجت، ظاهرا امام هم به این قائل بوده، ظاهرا به نظرم نمیاد حرف غلطی باشه، به نظر میاد همین حرف درست باشه. حالا بعضی همین رو سر کافی پیاده میکنن، بستگی داره، مشاریش قطع نکنید بگید یه اخباری بوده کل روایت کافی قبول داره دو تمسک الکافی کافر لشیعتنا، نه یه طریق دیگه ایه، بستگی داری تا کجا رو بگیره. مثلا میگه آقا معان الاخبار، صدوق تو معان الاخبار روایت آورده با سماع هم آورده، صدوق شرش عجل بوده غیر سماع نقل کنه، اما با این وجود در مورد من لا یعذر شهادتی داد که در مورد معان الاخبار نداد، گفت معان الاخبار بینی و بین ربی حجت، اما در مورد معان الاخبار اینو نگفت. او میگه من سخت نگیرم باید بگم معان الاخبار هم حجته، چون با سماع دستش رسیده، نه در مورد من لا یعذر. این مبنا تو تراکم وقتی حالا اضافه میکنید به این مبنی یه چی دیگه ای رو میگید علاوه بر ای، علاوه بر ای نگاه که میکنید میبینید فقها ها به این فتوان دادن، نه اینکه فقط تو مقام نقل حدیث بوده بلکه اندل فتوان بهش فتوان دادن، قرینه قدیتر میشه. وقتی نگاه میکنید میبینید تو طبقات متوفره و متکسره بهش فتوان داده شده، نه توی طبقه خاص، باز قرینه قوی تر میشه. این دو. گاهی اوقات سه میبینیم یه روایتیه اصلا فقیه تو کتاب فقهیش آوردتش، نه تو کتاب رواییش، کتاب روایی اهم از فتواه، اما یه آورده تو کتاب فقهی قرار داده، قرینه قوی تر میشه. با نگاهی که مرحوم شیخ داشتن با اون در واقع عصر سما و وجود اصول اربعه معه که جلسه قبل گفتم، تیکه آخرش اینه، لذا نگاه میکنید که میبینید در اون موقع، عنایت کنید این مهمه، در اون موقع میبینید یه عده کسانی هستن که خبر واحد رو حجت نمیدونن. خب خبر واحد چی بود؟ تو اصول مراد از واحد، واحد به معنای وحدت عددی یعنی راوی واحد باشه که نیست، مراد از خبر واحد اصطلاح بود برای خبر ظنی، خبر ظنی. میبینید اون موقع زمانیه که یه عده زیادی خبر ظنی رو حجت نمیدونن، مثل سید مرتضی، حتی تا زمان ابن ادریس حلی. اما خب کسی که خبر واحد رو حجت ندونه چه اتفاقی براش میفته؟ این خبر ظنی رو حجت ندونه، فرض کنید الان یک کسی خبر ظنی رو حجت ندونه، چه اتفاقی میفته؟ قائل به انسداد میشه دیگه، دستش به احکام نمیرسه. اون روز تا زمان ابن ادریس حلی خبر واحد حجت نیست پیش ابن ادریس، اما ابن ادریس قائل به انسداد نمیشه. چرا؟ یعنی چی محفوف به قرائن؟ چی یعنی قرائن؟ که رو زمین بیای همین سما است. وجود اصول اربع مئه از این طریق وقتی به دست اینا میرسه اینا یقین میکنن به حجیتش. حال باید کتاباشونو بخونیم ببینیم قواعده. الان بحث ما سر وثوق به صدور روایته، یادمون نره. نه دلالت یه چیز دیگه است، دلالت یه چیز دیگه است. الان تو سرائر نگاه کنید یه بخشی داره آخرش به نام مستطرفات سرائر. مستطرفات روایاتیه که ابن ادریس تو اصول به دستش رسیده اما عجائب بودن، غریب بودن، جزو مفتابه ها نبودنه. این تیکه آخریه که ادامه حرف جلسه پیش زدم. پس ما در یه دوره ای بود داشتیم که تو اون دوره اصلا طریق دستیابی به حدیث که میشه صدور، حجیت صدوری روایت، یه حجیت مکانیزم تولیدش و رسیدنش به دست فقیه غیر از الان بوده. ما الان همش به جاده ای کار میکنیم، یعنی وسائل رو باز میکنیم و از تو وسائل میخونیم چاپ شده، اما اینکه اینها اینطوری با اون طریق به دست ما برسه وجود خارجی نداره برای ما. اون موقع که خاصیت این چنین وجود داشته، مرحوم شیخ نگاه میکنید میبینید میگرده بین عبارات اون عده، که تو اون دوره با این خاصیت بودن که الان آخرین خاصیت رو گفتن میگرده، وقتی میبینه یه چیزی کسی رو دوران بین اونهاست، اینجا دیگه اطمینان میشه به حجیت این حدیث. مخصوصا حالا اینا تو کتابهایی باشد که مثل نهایه شیخ طوسی فقه منصوصه، فقه معصوره، که سابق توضیح دادم براتون فقه منصوص و معصور چی. اینا مجموع اینها تشکل و قرینتن موجبتن للاطمینان به حجیت روایه من ناحیت سود. حالا من ناحیت دلاله و ظهور یه بحث دیگه ای داریم. اونجا مشهور فقها اهل مکتب نجف یا متأثرین از اونها اینه که فهم مجتهد حره، اینجا آخوند هم اینو گفته حجیت ظهور، ظهور تابع فهم مجتهده، روایت شهرت میاد سندشو برای ما حجت میکنه، روایت میده دست ما، خودمون دیگه میفهمیم چی گفت یا چی نگفت. لذا ممکنه اونها اروز ازش اطلاق نگرفته باشن، ما امروز ازش اطلاق بگیریم، یا اونا اطلاق گرفته باشن و ما اطلاق نگیرم. تو مقام دلالت نه، اما این در مقام صدور درست میکنه. حالا وقتی این میاد سر این دو روایت ما نحن و فیه ما جانم، وقتی مفتابه هاه، وقتی همین طریق اگه ادامه بدیم جهت صدورم ممکنه اتوش برای بعضی از روایات در بیاد، ملاکش واحده. یعنی وقتی میبینیم این روایت هم هست هم مفتابه هاست، معلوم شد اونایی که تو اون زمان نزدیک بودن قرائن رو نقل شده براشون ازش قرینه تقیه استنزاج نکردن از روایت. خب حالا این روایت های الناس مسلطون علی اموالهم ولا یحل مال امرئ مسلم الا انتی به نفسه، این دوتا روایت پیادش کنیم سر این دوتا، این توضیح کلی که گفتیم و خیلی هم توضیح مهمیه به نظر ما و جهت فقهی خیلی پرثمره این توضیحی که گفتم. این وقتی میاد رو روایات قرار میگیره و منطبق میشه، این دو روایتی که ما الان داریم، اولا این دو روایت سند عامی دارن، نه اینکه هیچی ما دستمون نیست. ما یه جاهایی تو فقه داریم که هیچی دستمون نیست اولش، بعد با همین ملاک که گفتم یواشاش روایت تولید میشه. البته خدای نکرده سیاسی تحلیلش نکنید بگید صنعت روایت سازی ها، نه، یعنی اولش که نگاه میکنیم میبینیم تو جوامع روایی ما تو من لا یحضر و تو کافی و مثلا تهذیب نیست، بعد میگردیم میبینیم توی نهایه شیخ روایت اومده، تو خلاف شیخ تمسک کرده به روایته و ایزن روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم کذا روایت نقل کرده، بعد روایت دستمون میاد. گاهی اوقات روایت اولش نیست، بعد ببینیم پیداش کنیم. گاهی اوقات روایت هست اما روایت عامیه، خیلی از قواعد فقهی ما اینطوری هست، نمیگم خیلی اما کم هم نیستن تو قواعد فقهی ما، که روایتی که دست ماست از عامه است. حالا تو ادامه بحث شاید رسیدیم به بعضی از اینها، من گفتم بعضی از روایت هاشو عامه است. اینجا ما روایت عامی داریم، روایت عامی هم پیش خود عامی ها مسنده، یعنی پیش خود اونا ضعیف نیست، قابل فتواه. بعد همون روایت عامی که برای اونا قابل فتواه پیش ما یه مرسل است، یه روایت بی سند، که حالا باید قواعد و حجیتمون روی روایت پیاده بشه. شهرت عامه فتوایی به این روایت که مورد عمل واقع شده این روایت جابر سندشه، یه طریقه. حالا اگر کسی خیلی مطلب خشخاش گذاشت که آقا ما اصلا چون پیش عامه اومده اصلا به همون بهتر که هیچ روایتی نداشته باشیم، که نداریم، اما حالا گیر دادیم گفتیم آقا نه ما خیلی بچه هیئتی هستیم، چون عامه گفتنش همون بهتر که نداریمش، ما این رو بی روایت اشکال نداره، شما بی روایت بیه. وقتی نگاه میکنیم میبینیم در عبارات شیخ رضوان الله علیه دو سه جا عنوان مأخوذ در فتوا عنوان الناس مسلطونه. یه جا میگه لسلطنت نا علا اموالهم کما ورد فی الحدیث، یه جا میگه لسلطنت الناس علا املاکهم المستفاد من الروایه، یه جا میگه الناس لقوله صلی الله علیه و آله و سلم الناس مسلطون علا اموالهم. میگه همین، یعنی پس اگر ما حتی فرض کنیم اون روایت عامی هم نداشته باشیم، خود روایت تو عبارت های شیخ طوسی آمده است، مرسله از شیخ، مرسله شیخ خودی خوبه دیگه. حالا بعد که نگاه میکنیم میبینیم مفتاوه هاست. همین باعث شده که یک کسی مثل مرحوم علام، مرحوم ملا محمد تقی مجلسی رضوان الله علیه تو شرح من لا یحضر تو روضة المتقین، تو روضة المتقین گفته یا فکر کنم تو روضة المتقین گفته، نمیدونم. آره به نظرم، حالا نگاه میکنم بهتون میگم، فکر کنم تو روضه است. او مفصل در مورد این روایت بحث میکنه که آقا این روایت روایت هست و سند نداره یا روایت نیست، ما روایت سازی کردیم. بعد نشون میده که نه، پیش قدمایی بوده و واقعا وصل الیهم بالحجت معتبره بوده، لذا اصلا تردید نمی کردن تو فتوای به این روایت. یه جا شما نگاه کنی یک کسی تردید کرده باشه توش نداری، پس مسلمه. بعد اقدم، نکته آخر خیلی مهمه، اقدم مسلم بوده معصور بودنش که بسیاری از روایات خاصه تو ابواب مختلف فقه رو بخاطر عموم این روایت مخدوش کردنه. یعنی نه یه حجت همینطوری بوده، یه حجت قوی بوده. دوستان اگر روایت این الفاظش به ما نقل نشه ما نمیتونیم از عمومش استفاده کنیم، مخصوصا جایی که روایت صحیح مقابلش بیاد شل میشیم، شک میکنیم دیگه، از اون حالت جزمی که داشتیم خارج میشیم، در حالی که با این روایت با عمومش یه سری روایات صحیح دیگه مخدوش شده پیش اونا. مجموعه اینها هم سند روایت رو درست میکنه، هم روایت رو با همین الفاظ درست میکنه. الناس مسلطون علا امواله ولا یحل مال امرئ مسلم الا انتی به نفسه. بله استفاده میکنه. بله خوب هم جواب دادم. او گفت که از عامه رو نگو. گفتم خب عامه نمیگم، شیخ طوسی که داره، از عامه نگفتم. گفتم حالا اگه فرضم کنید از عامه نیست، از شیخ هست روایت، اما مرسل است، اما مرسله ای که شیخ بهش فتوا داده، یعنی شیخی که تو عصر سماعه براش محرز ای روایت که بهش فتوا میده، اینو معنا اینجوری بگیدش، نگه شیخ فتوا داده. شیخ فتوا داده غیر اینه که شهید ثانی فتوا داده. شیخ فتوا داده یعنی شیخی که تو عصر سماعه، شیخی که دوتا کتب عرب اعمالش اوه، شیخی که خودش جزء مشایخ حدیث برا من بعده، او به این روایت فتوا داده، تو کتاب فقهیش هم فتوا داده، نه جایی که تو استفسار خواسته بین جمع بین دوتا دلیل کنه فقط، نه تو کتاب فقهی اندل فتوا به این روایت تمسک کرده و با قدرت این روایت، روایت صحیح و سند دیگه ای که زورش هم زور محکمیه مخدوش کرده. کجا؟ تو باب مثلا حواله، کجا؟ تو باب وکالت، کجا؟ تو باب قراض مضاربه مخدوش کرده. پس روایت محکمه، دلیل لبی هم نیست، یه متیقنی نقل شده هم نیست، با همین الفاظه، لذا الفاظیش اطلاق دارد، قاعده فقهیست، تقنینیه، نه روایت خاصه که به عنوان سوال سائل و مجیبه، نه روایت تقنینی پروپیمون با این الفاظ اومده، مسلم هم هست، لذا با اطلاق عمومش در مقابل سائر روایت هم میسته شیخ. این دیگه کفایت میکنه برا من. من شیخ که هیچ، اگر یه سلار دیلمی رضوان الله علیه کارو بکنه برا من کافیه، یه قاضی ابن براج که برام یعنی برام محرز بشه، قاضی داره اینطوری کار میکنه با روایت. بابا ما تو ابواب صلات داریم، حالا استقرا باید بکنیم تو فقه، صلاتش من خارجش بودم یادمه، تو ابواب صلات داشتیم روایتی بود، الان یادم بیاد کدوم بحث بود، ما تنها دلیلمون برام مخصصات و عمومات روایت ابن ادریس بود، محقق خویی که محقق خوییه به روایت فتوا داده. چرا؟ گفت ابن ادریس کسیه که خبر زنی براش حجت نیست، وقتی این روایت دستش رسیده قطعا مطمئن شده باش، همین اطمینان رو کفایت میکنه، معقل خویی. اینا شناخت محیط اعصار اولیه است در کیفیت کار با احادیث که توضیح دادن. خب بریم جلوتر. بسم الله الرحمن الرحیم. جانم اون میشه محتوا دلالت، الان جواب آقا رو دادم، گفتم تو دلالت فهم ما حره. روایت و فتوا دادن، نه به فتوای ابن ادریس. گفتن این روایت حجت سند نداره، گشتن تو تو جوامع حدیثیمون نبود. بعد حالا باید یاد من تغییراتم باید نگاه کنم ببینم کجا بود، کدوم مسئله یادم نیست الان. ماجرا مال 94 ملا، مال 12 سال پیش 13 سال پیشه الان یادم نیست. اما روایت جزء مجامع حدیثی ما نیست، اما ابن ادریس تو سرائر بهش فتوا داده. فتوای ابن ادریس کفایت کرده برای اثبات حجیت روایت. چرا؟ گفتم ابن ادریس اصول دستش بودنه. نه اول اصول دستش بودنه، یک سماعی هم دستش بودنه، دو لذا ابن ادریس جز کساییه که با اینکه خبر واحد راه و جد نمیدونه اما دچار انصداد نمیشه.